دیروز وارد در این بحث شدیم که تفاوت بین علم اجمالی و تفصیلی چیست، و قبل از بیان فرق بین هما عرض کردیم باید اموری به عنوان مقدمه ذکر بشود. بلکه به نظر رسید همون جوری که قبل از ورود در این بحث مرحوم محقق اصفهانی فرمودن ما مکرر در گذشته و کما این که در آینده خواهیم گفت و گفته شده است که فعلی من وجهین با فعلی من جمیع الجهات به معنایی که تا کنون گذشت صحیح نبود. لذا فرمودن ما معنای صحیحی برای فعلی من وجهین و فعلی من جمیع الجهات در گذشته بیان کردیم. دوباره برمیگردیم این ورودی که در این بحث داشتیم دیروز اعاده میکنیم. گفتم مناسب این است که ما همینجا تکلیف عنوان فعلی من وجهین و فعلی من جمیع الجهات به معنایی که از نظر مرحوم محقق اصفهانی معنای صحیح هست را عرض بکنیم، بعد وارد این بحث که چه تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد. معنایی که ذکر شده است در گذشته و بر اساس اون معنا مرحوم حاشیه رضوان الله علیه میپذیرند که فعلی من وجهن معنای صحیحی ندارد، الا این که گفته شود. این معنا صحیح. انشاء بدائی جعل دائی عبارت است از تمام اون چه که به ید مولاست و تمام اون چه که از ناحیه مولا به فعلیت میرسد میباشد. و اگر حجتی بر این انشاء قائم شد، خواه علم باشد یا ظن معتبر، اون انشاء مولا را یعنی منشاء را در حقیقت مصداق بعث و زجر بالفعل قرار می دهد که از این تعبیر می کنند فعلی من جمیع الجهات. فعلی من وجهن که همون فعلی من قبل المولاست و انشاء بدائی جعل دائی است، می شود از ناحیه مولا قبل از آنی که حجت بر این انشاء قائم شود جعل حکم فعلی مطلق به حسب ظاهر برخلاف او بشود از ناحیه مولا. یا حتی بر وفاق او بشود، مادامی که این منشأ معلوم نشده باشد، خواه مظنون باشد یا نباشد، محتمل باشد یا نباشد. و مادامی که حجت بر آن انشاء قائم نشده است، نه مشکله اجتماع ضدین است علی فرض المخالفه، و نه اجتماع مثلی. ولی اگر حجت قائم بر او شد، در این فرض امکان جعل حکم آخر چه بر وفاق چه بر خلاف وجود نخواهد داشت. و علم اجمالی از نظر حجیت مانند علم تفصیلی است. بنابراین همون گونه که حکم منشأ من قبل المولا اگر معلوم مکلف بشود به علم تفصیلی، از ناحیه مولا امکان جعل حکم آخر چه بر طبق منشأ چه بر خلاف منشأ وجود ندارد. لازمه اش یا اجتماع ضدین است یا مثلین. کذالک اگر حکم منشأ معلوم به علم اجمالی شود، امکان جعل حکم برخلاف یا بر وفاق وجود نخواهد داشت. پس معنای فعلی به من وجهن، معنای صحیح او روشن شد که ما باید این چنین بگوییم: غرض از تکلیف تارتن به حدی است که لازم است بر مولا اولا بعث، ثانیاً ایصال حکم به مکلف، ولو از باب نسب طریق یا ایجاب احتیاط. و اخرى این است که به این مرحله از اهمیت در باب غرض از تکلیف نمی‌رسد. اگر غرض از تکلیف به حدی از اهمیت رسیده باشد که بر مولا لازم باشد بعث و لازم باشد ایصال حکم مبعوث به مبعوثون الیه که مکلف است، ولو از ناحیه ایجاب احتیاط، در چنین فرضی معقول نیست جعل حکم برخلاف، چه از ناحیه اماره باشد یا از ناحیه اصل. این حکم نامیده می شود به معنا به حکم فعلی من جمیع الجهات. و اگر از قبیل دوم باشد، یعنی غرض از تکلیف به این حد نرسیده باشد از اهمیت که مولا اولا بحث کند و ثانیا ایصال الی المکلف داشته باشد، در چنین فرضی جعل حکم برخلاف یا وفاق از ناحیه مولا به مکان من الامکان و نام چنین حکمی به لحاظ این غرض از تکلیف فعلی من وجه نامیده شود. این نهایت چیزی است که در توجیه بیان صاحب کفایه در اینجا می شود بیان کرد که فعلی من جمیع الجهات یعنی چه و فعلی من وجهن به چه معناست. این نهایت چیزی است که میشه گفت. ولیکن مع ذلک همین بیان دارای چندین اشکال است. یک اشکال که در پری روز بحثی عرض کردیم اون را عرض بکنم و اون این است که غرض از تکلیف با غرض از مکلفون به متفاوت است. غرض از مکلفون به تارتن غرضی است شدید و پر اهمیت و اخرى متوسط و کم اهمیت یا به اون حد از اهمیت نیست. اینجا می توانیم اختلاف در غرض را مطرح کنیم ولی در باب غرض از تکلیف در مواردی که به داعی جعل داعی باشد تفاوتی وجود ندارد. به تعبیر مرحوم عاشق در جمیع موارد از سنخ واحد است، خواه مکلفون به اهمیت داشته باشد در حد اعلا یا به اون حد از اهمیت نرسیده باشد. کلام شما در صورتی صحیح است که تفاوت بین فعلی من وجهن و من جمیع الجهات قائل شدید که غرض را ما غرض از مکلفون به بدانیم. در اونجا هست که می توانیم ادعا کنیم که بگیم بعضی از موارد اهمیت چنان بالاست که جعل حکم برخلاف جایز نیست و باید مولا کاری کند که اون غرض به مکلف برسد و مکلف به اون غرض دسترسی پیدا کند ولو شده از باب ایجاب احتیاط. این در اونجا خوب است ولی در محل بحث ما بحث غرض از تکلیف است. میخوایم بگیم حکم که انشاء شده است از ناحیه مولا دو صورت دارد. یک حکم منشأ فعلی من جمیع الجهات و یک حکم منشأ فعلی من بعض الجهات من وجهین. این حرف تصور ذهنی دارد ولی با واقع سازش ندارد زیرا ما غرض از تکلیف را اگر متفاوت بدانیم به حسب موارد خب قهرن اینجا جای این حرف است که بگیم در بعضی از جاها حکم فعلی من جمیع الجهات فعلیت دارد و در بعضی از موارد حکم فعلی من وجهن هست. ولی وقتی غرض از تکلیف در همه جا سنخ واحد شد دیگه این تفاوت چیزی است که واقعیتی ندارد، فقط در ذهن و در قوه واهمه میتونیم تصور بکنیم اما واقعی برای او نیست. هذا اولا. این یک اشکال. اشکال دیگری که بر این فرمایش صاحب کفایه که برای تصحیح فرمایش ایشان یک معنای معقولی از فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات تصور کردیم، اشکال دوم وارد است و اون این است که اگر فرق بین انحاء وصول که بین علم اجمالی و علم تفصیلی باشد، هر دو موصل مکلفن نحو المعلوم، شما وقتی علم به چیزی پیدا کنید علم یعنی واصل می شوید به اون شیء معلوم. اگر بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این که هر دو مکلف را می رسانند به معلوم تفاوت باشد، این فرمایش شما جا دارد که ما بین فعلی من جمیع الجهات که در باب علم تفصیلی به حکم بود با فعلی من وجهن که در باب علم اجمالی به حکم است و قائل بشویم، بگیم بین این دو فرق است. اولی که معلوم به علم تفصیلی است، حکم معلوم به علم تفصیلی به عنوان فعلی من جمیع الجهات نامیده شود، و حکم معلوم به علم اجمالی فعلی من وجهن نامیده شود. در مورد اول بگیم جعل حکم برخلاف یا وفاق صحیح نیست، در صورت دوم بگیم جعل حکم چه بر وفاق چه بر خلاف صحیح است. این حرف مبنی بر این معناست. پس مبنای این تفاوت بر این است که ما بین انحاء وصول به عنوان وصول علم تفصیلی و وصول به وسیله علم اجمالی تفاوت قائل باشیم، و حال اینکه حق این است که تفاوتی در اصل وصول چه به علم تفصیلی باشد چه به علم اجمالی باشد نیست. هر دو موصل شخصا نحو المعلوم، و فرقی در اینجا از نظر اصل ایصال بین این که به علم تفصیلی باشد یا به علم اجمالی نخواهیم داشت. اگر فرقی نیست، پس یکی رو شما به لحاظ این که علم تفصیلی است بگین فعلی من جمیع الجهات است و دیگری رو بگین فعلی من وجهن هست، قهرن این فرق صحیح نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که در اینجا وجود دارد این است که این تفصیل برای دفع شبهه‌ای که در مورد تعبد به زن یا غیر زن از سایر امارات معتبره وارد شده است، که اون این است که اگر ما به خلاف واقع در موارد تعبد به زن برسیم چه باید کرد. در دفع اون شبهه این از این راه وارد شدن که حکم واقعی فعلی من وجهن هست چون معلوم نیست، و حکم مستفاده از تعبد به زن یا اصل این حکم فعلی علل اطلاق است، و لذا در یک رتبه نیستن که بینشان تنافی و تعارض باشد، یا بگیم اجتماع مثلین می شود علا فرض المصادقه مع الواقع، یا اجتماع ضدین است بنابر تقدیر عدم مصادفت با واقع. این در باب تعبد به زن به درد می‌خورد، ولی در مسئله دفع منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری فی حد انفسهما این به درد نمی‌خورد. و در محل بحث ما هم در حقیقت از موارد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست، و شما از این راه بخواهید منافات را رفع کنید، این راه دفع منافات نیست. پس بنابراین معنای صحیح برای فعلی من وجهن همین معنایی بود که عرض کردیم، ولیکن این معنا سه تا اشکال برش وارد است. پس بنابراین نتیجه می شود که اصلا بیان صاحب کفایه که تقسیم می کنند حکم فعلی را به فعلی من وجهن و فعلی من جمیع الجهات لا اساس له، مع ذلک کله، غیر از این که سه تا اشکال بر این فرمایش وارد است، یک اشکال اساسی که تمام این فرمایش ایشان بر اساس این است که ما برای حکم مراتب قائل باشیم، از مرتبه اقتضا و شأنیت یک، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز، که مرحله تنجز را فعلی من جمیع الوجوه بدانیم و مادون او را فعلی من بعض الجهات بدانیم. ولیکن حق این است که این تقسیم حکم به لحاظ مراتب به چهار مرتبه اساسی ندارد. این را اشاره بکنیم. و نکته ای هم که بنده در حاشیه در اون زمانی که بحث می کردیم نوشتم، این را هم خالی از لطف نمی دانم که عرض بکنم که در ذهنتان انشاءالله باشد این مطلب. الان عرض میکنم صاحب کفایه همینجوری که الان بیان کردیم برای حکم چهار مرتبه قائل است، ولیکن حق این است که حکم دارای این مراتب چهارگانه نیست، زیرا بنابر تحقیق از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه حکم دو مرتبه بیشتر ندارد، یکی مرتبه انشاء که از ناحیه مولا حکم انشاء می شود و یکی مرتبه فعلیت. بنده به نظر حقیق رسیده است که اصلا حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و این که ایشان باز برای حکم یک مرتبه دیگر، حالا ایشان که می‌فرمایند سه مرتبه دارد، فالمراتب علی ای حالین ثلاث، چون مرتبه فعلیت را در حقیقت همون مرتبه انشاء می دانند، فعلیت و انشاء را یک چیز قرار می دهند، سه مرتبه قائلند. ولیکن بنده در حاشیه عبارتی را که نوشتم می خوانم، بعد مطالعه بفرمایید ببینید که تا چه اندازه. ولیکن نهو یمکن ان یقال ان الفعلیه من قبل المولا لیس له مراتب، فعلی من قبل المولا چند مرتبه هم صاحب کفایه سه تا قائل است و ایشان در حقیقت دو تا قائل است. بل له المرتبه الواحده، فان المرتبه الاولى که مرتبه اقتضا است، ليس بالحقیقت من مراتب الحكم، این از مراتب حکم نیست. چرا؟ حيث ان الطبيعه بماهیه لا واقع لها الا تقرر الماهوی، ماهیت من حیثوهیه مراتبی ندارد، مرتبه او غیر از مرتبه تقرر ماهوی چیزی دیگری نیست. و الماهیت من حیثوهیه لا شأن لها به نسبت الى ما اداها حتی یکون الحکم به لحاظ المصلحت التي لها به حسب الوجود وجودا. منظور بنده اینه که در اینجا میگیم وقتی که ما این مراتب را در نظر میگیریم نسبت به ما ادای مقام تقرر ماهویش در نظر میگیریم، ملاحظه میکنیم ما ادا را، حکم که این مراتب پیدا شده به اعتبار مصلحت و مفسده‌ای که در متعلق هست حکم اقتضا میگیم دارد، انشاء شده است یا فعلیت رسیده. این اقتضا و انشاء و فعلیت اموری هستن خارج از ماهیت حکم. خب ما وقتی میخواییم مرتبه ذات حکم رو در نظر میگیریم، در مرتبه ذات حکم غیر از خود ذاتیات حکم چیزی دیگری مطرح نیست. پس اینجا کاری به مصالح و مفاسد ندارید، کاری به ملاکات ندارید که بگیم نسبت حکم به اونها در این مرتبه نسبت اقتضا مقتضی است به مقتضا، یا اونها مقتضی اند و حکم مقتضا، نه اینجوری نیست. در این مرحله شما به ملاک، اگر به ماهی ملاکات ملاک به ماهو به ملاکون نظر کنید، غیر از ذات و ذاتیاتش چیزی دیگری نباید مد نظر بیاورید. ما ادای ماهیت را در این مرحله نباید به میدان بیارید. خب حکمم در مرحله اقتضا غیر از ماهیت حکم که امر اعتباری صادر من الشارع چیزی دیگری نیست. در این مرحله ملاحظه نمیشه و چیزی که بگیم بنابراین وجود اقتضایی پیدا کرده است. این وجود اقتضایی یعنی وجود مقتضا به لحاظ وجود مقتضی. ملاحظه مقتضی ملاحظه ما ادای ماهیت است، نه خود ماهیت. پس این مرتبه را ما نمیتونیم از مراتب قرار بدیم. لذا عرض کردم ول ماهیت من حیثه لا شأن لها بالنسبه الى ما اداها حتی یکون الحکم به لحاظ مقتضی که عبارت است از مصلحت یا مفسده التي لها به حسب الوجود حتی یکون الوجود و وجودا. این یکی رو که ما نمیتونیم قبول کنیم. اون مسئله قضیه حقیقیه بودن اصلا ربطی به اینجا نداره. بذار من این مطلب تمام کنم بعد پس نقدم. و اما وجود خارجی که برای طبیعت پیدا می شود این چه نسبتی دارد با حکم؟ می فهمد وجود طبیعی رو بنده عرض کردم فهوه ایزن اجنبیون علی الحکم. چرا اجنبیون علی الحکم؟ ما وجود طبیعت در خارج او رو هم ربطی به حکم نمی تانیم بدیم، به جهت این که از الحکم من الامور الاعتباریه و الاعتبار به ما هو اعتبارون کیفه یکونو من مقتضیات الوجود. امر اعتباری به عنوانی که امر اعتباری است مقتضای امر وجودی نخواهد بود. چرا؟ چون اثر الوجودی وجودون، نه که اثر وجودی که امر اعتباری باشد. اعتبار وابسته به معتبر است، نه اینکه مقتضای وجود خارجی باشد. مثل اینکه مثلا میگیم شی وجود لفظی پیدا کرد، اولا و به ذات لفظ موجود شده است، بالعرض اون معنا مثلا میگیم پیدا شده است که وجود لفظ وجود معناست اما بالعرض. آیا وجود خارجی طبیعت مصلحت یا مفسده وجود بالعرض حکم است؟ میتونیم بگیم حکم وجود بالعرض باشد برای ملاکات؟ اینم درست نیست، چون حکم فعل مولاست، اعتبار مولاست. اعتبار مولا بستگی به مولا دارد. این چه ربطی دارد که مقتضای وجود خارجی ملاک باشد؟ پس اینم قابل قبول نیست. لحاظا چون از اثر الوجود وجودون، لذا میفهم عرض کردم فجعل هذه المرتبه من مراتب الحکم لا يمكن المساعدت علی. اینا میره کنار، باقی میماند یک مرتبه برای حکم و اون عبارت است از مرتبه فعلیت و فعلیت المعتبره به فعلیت الاعتبار. همین که شارع اعتبار کرد وجود فعلی از ناحیه مولا تمام شده است. خب بس ما مراتب نداریم. خب حالا یک فعلیت از ناحیه مولا هست که همون جعل و اعتبار اوست و بیش از این چیزی دیگری نیست. حالا منشأ این اعتبار ملاکات باشد اون حرف دیگری است، ولی نمیشود بگیم این حکم میشود از مقتضیات مصلحت و یا مفسده. نه، اون منشأ شده است برای اعتبار مولا. پس تمام هویت حکم غیر از اعتبار مولا چیزی دیگری نیست. این که ما سه مرتبه قرار بدیم بپذیرن یا چهار مرتبه، درست مرحوم شیخ رضوان الله علیه سه مرتبه را از نظر مولا میپذیرد. مرتبه چهارم که تنجز است مربوط است به مکلف، او دیگه ربطی به حکم و حاکم که مولا هست ندارد. ولی حرف در اینه که حالا این مربوط باشد یا نباشد، اما ایشان به هر حال برای حکم مراتب را قبول کرد. و درس کردم که ما دو مرتبه چه نمیتونیم بپذیریم، فقط مرتبه فعلیت. منشأ اعتبار که از مراتب حکم نمیشود، ملاک منشأ اعتبار است. لذا تعبیر میکنیم آقا که اعتبارات شرعی جز منتزعاتند، به معنای این که منشأ انتزاع خارجی دارند. اعتبارشون اعتبار جزافیه نیست، ملاک در نظر گرفته شده است. ولی ملاک که در نظر گرفته شده است، وجود ملاک اثر او باید امر وجودی باشد. اثرش چیست؟ اون منفعتی که در شی هست یا مضره‌ای که در شی هست که گیر مکلف میاد در صورت ارتکاب. اگر واجب را مرتکب شد، منفعتی که در متعلق وجود دارد به عنوان مصلحت نصیب آقای مکلف می شود. اگر حرامی را علی اعوذ بالله مرتکب شد، مفسده‌ای که در متعلق هست گریبانگیر این آقای مکلف می شود. پس بنابراین تمام این بحث که فعلی من جمیع الجهات درست کردیم و فعلی من وجهن، اساسش بر این است که ما مراتب برای حکم قائل باشیم. ولی اگر مراتب رو منکر شدیم، که به این بیانی که عرض کردم مراتب رو قبول نداریم، بنابراین دیگه جای این حرف نیست. حکم یا فعلی هست از قبل مولا، لا فرق بین این که من اصلا علم پیدا بکنم یا نکنم. علم من اگر علم پیدا کردم اجمالی باشد یا تفصیلی، اگرم به فعلیت رسیده باشد من قبل المولا، عرض کردم فعلی من قبل المولا اجنبی از علم به مکلف است، مکلف است به او، مکلف باشد نباشد، بداند نداند، به علم اجمالی بداند به علم تفصیلی بداند. اگر مولا انشاء کرد، منشاء از انشاء جدا نیست، ایجاد و وجود متحدن با هم خارج از اختلافشان به اعتبار است. اگر انشاء شد، انشاء مولا یعنی اعتبار شد، اعتبار شد یعنی ایجاد شد از ناحیه مولا. خب می شود مولا ایجاد بکند وجود نباشد؟ ایجاد بدون وجود معقول نیست، چون ایجاد و وجود یک چیزن، فقط به نسبت الالفائل و القابل متفاوت می شود. ایجاد میگیم نسبت به فائل، وجود میگیم نسبت به قابل. بله اگر این انشاء شده، نه بی علت، علتش خود مولاست، اعتبار او علت وجودش است. نه این معنایی که میگیم وجود از ایجاد، وجود از ایجاد جدا نیست نه از موجد، وجود از ایجاد جدا نیست. حالا اون معناش هم باز درسته، ولی که بحث مفصلی میشود. وجود از ایجاد جدا نیست، نمیشود ایجاد که فعل مولا هست بشود ولی وجود پیدا نکند، ولی وجود و کل شیء به حسبه، چون ایجاد ایجاد اعتباری است، قهرن وجودم باید وجود اعتباری باشد. اگر ایجاد ایجاد تکوینی باشد، وجودم قهرن وجود تکوینی خواهد بود. می شود خداوند تبارک و تعالی ایجاد بفرماید تکوینن ولی وجود پیدا نشود، این معقول نیست. حکم اقتضا یعنی چه؟ اینا رو یک کلمه کلمه بگیم، خوب تأمل بفرمید آقا جان. مصلحت اقتضا دارد که اگر مولا او رو توجه کرد اختیاراً جعل کند. پس مصلحت نشد علت، مقتضی است به این معنا که مصلحت منشأ شده است که مولا فعل اختیاری او که عبارت از اعتبار و حکم، اعتبار و حکم بفرماید. به معنا العرفی بله، ولی معنای حقیقی علت یعنی جدا، علت تامه یعنی جدا نمیشه معلول از او دیگه، درسته؟ خب اگر این مقتضیات بگیم ملاکات در از ازل بودن دیگه، یعنی از زمانی که حق تعالی عالم را آفرید و موجودات را آفرید این مصالح و مفاسد درش بوده، خب قبل از انشاء مولا باید بگیم احکام باشن دیگه، ولی اینکه اینجوری نیست. تا مولا اعتبار نکند چیزی به نام حکم نداریم. ولی حقیقت حکم آیا امر تکوینی است؟ این همین عرضی بود که امروز الان عرض کردم، مصالح امور واقعیه، اثر امر واقعی هم باید واقعی باشد، و حکم امر اعتباریون، نمیشود اثر حکم واقعی یک امر اعتباری باشد. ولذا تفکیک بین حکم و به هر حال مصالح و مفاسد به مکان من الامکان، خیلی چیزا مصلحت دارد ولی شارع جعل حکم نفرموده است، یا چیزهایی مثلا مفسده دارد باز جعل حکم تحریمی دربارش مثلا نشده است، دقت دارین؟ پس بنابراین این چنین نیست که هر جا مصلحت بود حتما هم حکم در کنارش باشد، هر جا مفسده بود حتما حکم تحریمی در کنارش باشد. بله از این طرف است، هر جا حکم ایجابی باشد مصلحت منشأش شده، هر جا حکم تحریمی باشد مفسده منشأ اعتبار مولا شده است. ولی من غیر عکس که بگیم آقا هر جا مفسده باشد حتما باید ما یک حکمی هم شارع براش باشد. هازا تمام الکرام راجع به این بیان. پس بنابراین نتیجه می شود که فرمایش صاحب کفایه که از راه فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجهن خواستن مشکله جمع بین حکم ظاهری و ترخیص از یک طرف و حکم واقعی از جانب دیگر را از بین ببرن، این راه در این حال این که به یک معنای صحیحی که عرض کردیم که اونم خالی از سه اشکال نبود، این راه هم فایده ای ندارد. مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی را مرحوم شیخ از باب انکار تضاد و تماثل بین الاحکام حل فرمودن. میفهم بحث استحاله اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مربوط به امور واقعی است و در اعتباریات اینها راه ندارد. و الله العالم، صلی الله علی محمد و آله. گفتیم همینجا مطلب رو عرض بکنیم، بهتر این کتاب رو خواهیم وعده بدیم، چون در جای دیگه با جلوتر بیاییم ذهن از این حرفایی که در دو سه روز قبل گفته شد فاصله میگیره و این مطلب خوب ممکنه واضح نشه، باز مجبور بشیم هیچ مطالبی رو اعاده کنیم. ولی دم اگر اینجا الان عرض بکنیم دیگه نیازه به اعاده و اینها نیست، همینجا جمع میشه مطلب. و نتیجه هم این شد که این راهی هم که صاحب کفایه بیان کردن برای دفع مشکله حکم ظاهری و حکم واقعی در اطراف متباینین در شک در مکلفان به، فایده‌ای ندارد. صلی الله علیه.